خیلی دوست داریم که زندگیتون پر از برکت و نعمت حضرت حق باشه. آغاز برنامه با همین آرزو به سراغتون اومده. امروز هم در کنار استاد عزیزم، دوست خوبم، شاگردی خواهم کرد حجت الاسلام و المسلمین محمد امین کثیری. سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. البته این تواضع شما غیر از این که ما رو شرمنده بکنید،
تعارفم نبود و
بزرگوارید.
یه ذره ما سعی کردیم از تواضع شما یاد بگیریم.
شما بزرگوارید. امیدواریم که انشالله خداوند متعال کمک بکنه اون چه که میگوییم و اون چه که میشنویم ذخیره‌ای باشه برای آخرتمون و انشالله عامل باشیم به اون چه که عالم هستیم.
انشالله. فکر میکنم باید بریم به سراغ باز هم مباحث نامه 51 که در مورد مالیات بود. بس رو هر جوری دوست دارین شروع کنی تا ادامه بدیم.
سلامت باشه انشالله. بله، البته همونطور که حضرت عالی اشاره فرمودید، خیلی بیش از این زمانهایی که ما گذاشتیم باید وقت گذاشته بشه برای اینکه آموزه ها از جنبه های گوناگون از خلال این نامه ها و خطبه ها استخراج بشه و به شکل کاربردی و امروزی ارائه بشه. بعضی وقتا من نگاه که میکنم، حالا ما که با گفتگو اینها رو بیان میکنیم و خیلی هم صحبتمون بر مبانی تئوریزه کردن مسئله نیست، فقط داریم بیان میکنیم، اما واقعا من بعضی وقتا نگاه میکنم در بعضی از خطهای نهج البلاغه، هر خطش شاید ساعتها بحث علمی به طلبه و نگاه از جنبه های گوناگون برای بیان یک تئوری جدید اقتصادی یا تئوری جدید مالیاتی، یه نوع نگرش جدید شاید در عالم جدید. خاطرم هست که عرض کردم مالیات باید به گونه ای تعریف بشه که افراد خودشون بیان و مالیات رو بپردازند. شاهد این مطلبی که عرض کردم این جمله از امیرالمومنین علیه السلام خطاب به ممیزین در حقیقت مالیاتی زمان خودشون، خراجگزاران زمان امیرالمومنینه، که حضرت میفرمایند ولا تمسن مال احد من الناس. حضرت میفرمایند که هیچ کسی از مردم، این هیچ کسی رو تأکید میکنم چون ادامه جمله همینه، مسلن ولا معاهد، میفرماید متعرض مال هیچ کسی از مردم نشید. حالا این مردمی که من دارم برای شما میگم مصلی باشه، یعنی اهل نماز باشه، کنایه است از مسلمون بودن، ولا معاهد یا اینکه اصلا مسلمون نیست، تحت نظارت حکومت اسلامی داره زندگی میکنه، هیچ فرقی نداره. مبادا شما متعرض مال کسی بشید، به مال کسی تعدی بکنید. ببینید خیلی نکته جالب و مهمی است که ممیزین مالیاتی وظیفه استیفای حق مالیاتی دولت رو طبق فرموده امیرالمومنین به جبر و به زور ندارن. وظیفه ندارن که مال کسی رو حبس بکنن، مال کسی رو به زور بگیرن به بهانه اینکه مالیاتی پرداخت نکرده. هیچ قید دیگه ای هم نداره ها. در ادامه حضرت میفرمایند الا ان تجدوا فرسا او سلاحا یعدا بهی علی اهل الاسلام. میفرمایند مگر اینکه یه جای مال نظامی، اون هم یعنی سلاح یا مرکبی که به واسطه این بخوان تعدی بکنند. یعنی اینا چی بوده؟ اینا جنگ افزار بوده در حقیقت. بفرمایید شما در جایی اجازه دارید که برید و اینا رو بگیرید که اینا جنگ افزارهایی باشه که ممکنه علیه اسلام، علیه مسلمین استفاده بشه، که اون هم طبیعتاً نشانگر یک فتنه ای در جامعه هستش. و الله اکثر مردمی که دارن در یه جامعه زندگی میکنن که مال و اموالی برای اینکه علیه نظام اسلامی استفاده بکنن جمع نکردند. میخوام عرض بکنم که اون مطلبی که گفتم که من در بعضی از فرمایشات عزیزان دیدم گاهی سوال کرده بودن که خب این مطلب چی بوده، دلیل شما چی بوده برای اینکه گفتید ممیزین مالیاتی نباید خودشون اقدام بکنن به گرفتن مال و افراد باید خودشون مالیات رو پرداخت بکنن در حقیقت چی بوده؟ دلیل عرایض بنده همین جمله‌ای است که حضرت فرمودن که شما مال کسی رو نگیرید، شما دست به مال کسی نبرید، منتظر باشید اون کسی که مالش مالیات به اصطلاح به عهده‌اش هستش خودش بیاد مالیات رو پرداخت بکنه. بعد در ادامه دیگه در اواخر نامه هستیم، حضرت می‌فرمایند که باز دوباره ببینید ولا تدخروا انفسکم نصیحه، می‌فرماید خودتون رو از خیرخواهی وقتی باز ندارید. ابتدای نامه اگر خاطرتون باشه امیرالمومنین خودشون رو بنده خدا معرفی کردن، یعنی فرمودن من علی ابن ابی طالب که در رأس این حکومت قرار دارم و شماها کارگزاران من حساب میشید، خودم رو چیزی بالاتر از یک بنده خدا نمیدانم، پس شما هم مراقب باشید، شما هم که دارید میرید یه وقتی برای خودتون یه جایگاه خاص و ویژه‌ای تعریف نکنید، شما هم خودتون رو به این چشم ببینید. دوباره در خاتمه نامه هم حضرت شروع میکنن به نصیحت اخلاقی کردن، یعنی شما خود ولا تدخروا انفسکم نصیحه، هیچ وقت خودتون از خیرخواهی باز ندارید، حالا این خیرخواهی برای خودتون باشه یا برای دیگران. ولل جنده حسن سیره، با اون کسانی که زیر دست شما هستند، کارمند شما در حقیقت حساب میشن، برخورد خوب داشته باشید، حسن سیرت داشته باشید. خب طبیعیه یه مدیر اگر با کارمندانش حسن سیرت داشته باشه، اون کارمندان آرامش روانی، امنیت خاطر روانی اگر در محیط کار داشته باشن، طبیعتاً ارباب رجوعی هم که به اونها مراجعه میکنه از این آرامش روانی، از این آرامشی که در محیط کار حاکم هستش بهره مند میشه. اینا دیگه واقعا تئوری‌های خیلی پیشرفته مدیریتی اگه بخوایم بحث بکنیم، که اگر واقعا یه مدیری بخواد مجموعه تحت نظرش خوب کار بکنن، اولین کاری که باید بکنه اینه که آرامش خاطر رو برای کارمندانش، برای کسانی که میخوان براش کار بکنن فراهم بکنه. شاید یکی از عللی که ما بعضی وقتا در بعضی از ادارات میبینیم افرادی که مراجعه میکنن پاسخ مناسبی دریافت نمیکنن همین باشه، چون اون فرد پاسخگو خودش آرامش نداره، خودش راحت نیست، در شرایطی نیست که بتواند به دیگران کمک بکنه،
جاهای دعوا هم میکنن.
خب دیگه ببینید، خب خودش نیاز به کمک داره دیگه. شما ببینید اگر یه مدیری اول صبح مثلا با کارمندش یه برخوردی بکنه، یه برخورد مدیریتی از بالا به پایین، این کارمند طول اون روز راندمان کاریش خیلی کم خواهد شد، یعنی خیلی ضعیف خواهد شد. برعکس اگر یه مدیری سعی بکنه کارمندانش، کسانی که میخوان برای مجموعش کار بکنن، صبح با نشاط و خوبی رو شروع بکنن، چقدر تفاوت داره، خبرهای خوشی رو صبح به اونا بده. یعنی این حتی از نظر زمانبندی هم مهمه که شما اگر میخوای مثلا خبر خوشی رو به کسی که میخواد کار بکنه، کسی که میخواد یه صبحی رو آغاز بکنه، اول صبح یه چند تا خبر خوش پخش بشه توی اداره. یعنی ساعت دادن خبرها هم بعضی وقتا مهمه.
بله.
خیلی تفاوت داره با کسی که حالا وسط روز دیگه انرژیش مستهلک شده یا داره میره، این انرژی دیگه قراره جای دیگه ای مصرف بشه. بهش مثلا حالیه. یا اگر قراره کسی تنبیه و توبیخ بشه، صبح اول صبح بعضی وقتا من توی این فیلم‌ها می‌بینم، یعنی آینه واقعیته که از همون دم در که طرف صبح میره میگن که وای به حالت که امروز دیگه خلاصه یه آشی وسط ظاهران پخته شده. از همون سر صبح، در صورتی که موقع دادن این خبرها سر صبح به افراد نیست.
آقای کثیری، فرصتی رو از دوستانم در اتاق فرمان میگیریم اون تا رو نکته با هم فکر کنیم یه مقداری. واقعا چقدر مولا علی علیه السلام مرتب، نه حالا در فقط نامه 51، توی همه فرموده هاشون، توی همه گفتار و حتی کردارشون یه تأکیدی روی رعایت حقوق افراد در جامعه داشتن. اتفاقا آقای نوشتن که با اینکه شما خیلی تاکید فرمودید که این اختیار رو و خود اظهاری که ما معمولا ارائه میکنیم برای سازمان مالیاتی مورد اعتماد خود سازمان یا اداره مالیات نیست، یعنی آقای اکبر توفیق که ظاهرا از مشهد مقدس همین سوال رو برای ما مطرح کردن، ضمن اینکه خلا اظهار لطف داشتن نسبت به خود آقای سلیمی که توی مشهد هم ظاهرا آقای سلیمی رو زیارتشون کردن، حالا از دوستانشون هستن نمیدونم به چه شکل هست، فرمودند که ما خود اظهاری رو اعلام کردیم، خود اداره مالیات کلی ما رو سوال پیچ کردن، یعنی این رو قبول نکردن، اومدن تطبیقم دادن، بازرسی هم کردن، دیدن که نه ما ما راست گفتیم، اتفاقا یه چیزی بیشتر از اون داشته هامون اعلام کردیم، خود اظهاری انجام دادیم، ولی خب میگن نه شما باید مثلا یه سطح بالاتری از مالیات پرداخت بکنید. این حقوقی که مولا علی علیه السلام اشاره میکنن دقیقا اینجا خیلی باید ما مورد توجه قرار بدیم. چیکار بکنیم؟ حالا از حضرت عالی راهنمایی خواست.
راهنمایی که ببینید ما باید بالاخره بعضی از راهنمایی‌ها رو به
ما که مسئولیتی نداریم که حالا به هر حال درست
اصلاح بعضی از کارکردها، بعضی از سازمان‌ها و تعاملات درون سازمانی برمیگرده اصل اصلاح. حالا من در این برنامه و برنامه آینده انشالله که میخوام توی یکی دو تا برنامه موضوع مالیات روی به یه جنبندی برسیم، یه بخش های از نامه 53 امیرالمومنین علیه السلام هم که مربوط به همین بحث مالیات هست و نامه به مالک اشتر که خیلی نامه معروفیه، خیلی هم ازش صحبت میکنیم، ولی هیچ وقت به عنوان یک الگوی جدی سازمانی و حکومتی بهش نگاه نکردیم، همیشه به عنوان یه موعظه نگاه کردیم یا به عنوان تشریفات. یه بخشی از اون رو عرض میکنم تا ببینیم این نوع نگاه که در جلسات پیش هم اشاره کردیم، نگاه پلیسی، نگاه کاراگاهی، آره، به مسئله مالیات برایند کلی و نهاییش آیا به نفع سیستم مالیاتی کشور هست یا به ضررش. اجازه بدید من این پاسخ این مطلب رو انشالله حتما خواهم داد، اما در اثناء اون نامه 53 که حالا اگر برسیم در این برنامه یه اشاره هایی بکنیم. اما واقعا اصل و اساس باید بر اعتماد سازی باشه. ببینید وقتی امیرالمومنین اینقدر افراد رو دعوت میکنن به تقوا، به پرهیزکاری، به خودسازی، به مراقبت از افراد زیر دست، ببینید حضرت میفرمایند که ولل جنده حسن سیره، که عرض کردیم یعنی کارمندان، زیر دستان، کسانی که با شما دارن کار میکنن باهاشون حسن سیرت داشته باشید، ولل رعیه معونه، حضرت داره به ممیز مالیاتی، به کارگزار خراج میگه کمک کردن به مردم رو یه وقت یادتون نره، دستگیری از مردم یادتون نره. خب خیلی ببینید نگاه چقدر متفاوته با بعضی از نگاه‌هایی که امروز ما داریم. این نگاه با اینکه حالا ما بخوایم مچ کسی رو بگیریم یه مقداری تفاوت داره، ما قراره دست کسی رو بگیریم نه مچش رو.
بله درست.
ولا دین الله قوه. بعد حضرت این در آخر می‌فرمایند که یاری رساندن به دین خدا رو فراموش نکنید. یاری رسوندن به دین خدا از چه طریقی؟ از طریق اصلاح رفتارهای شخصی و اجتماعی. یعنی اگر ما رفتارهای شخصی خودمون رو به عنوان کارگزار حکومتی، کارگزار مالیاتی و رفتارهای اجتماعیمون رو در تعامل با افرادی که بالاخره با ما سر و کار دارن اصلاح بکنیم، نتیجهش چه خواهد شد؟ نتیجهش استحکام اجتماعی، استحکام حکومتی و طبیعتاً قوت دین خداوند متعال. خب این نوع نگاه باعث میشه که چقدر ما تعاملاتمون با هم زیبا باشه و چقدر این تعاملات رو در حد بالایی ببینیم. یعنی ما به دنبال چی هستیم از این حسن سیرت ها با هم دیگه، از این حسن رفتار ها، از این یاری کردن ها؟ به دنبال این هستیم که دین خدا رو قوت ببخشیم. اگر مالیاتی پرداخت میشه، اگر مالیاتی دریافت میشه، به دنبال چی هستیم؟ به دنبال این هستیم که اجتماعمون آباد بشه. به دنبال این هستیم که افراد بتونن از نظر اقتصادی و از نظر زندگی اجتماعی دارای آرامش باشند. همون مطلبی که عرض کردیم در جلسات گذشته، یکی از عواملی که میتونه باعث بشه که افراد روی چندان خوشی به مالیات نشان ندهند این هست که مخارج مالیاتی و محل صرف مالیات خیلی وقتا برای افراد روشن نیست. نتیجه ملموسی رو از این پرداخت مالیات نمی بینن.
سرکار خانم اعظم کشوری از شهر مقدس قم فرمودن که سوال بکنیم جایگاه شرعی یا جایگاه دینی مالیات در حکومت اسلامی توی فقه ما کجا پیش بینی شده. ظاهرا حالا منظورشون این بوده که حالا مثلا در کنار خمس و زکات که ما مطرح میکنیم مباحث مالی هست، خود موضوع مالیات در کجای مثلا فقه ما یا دین ما توصیه شده. البته خب شاید در یک پاسخ خیلی ساده بتونیم بگیم که مولا علی علیه السلام وقتی اینقدر تاکید داشتن روی بحث حکومت اسلامی و نحوه خراج و خراج گذاران، قطعا این جایگاه فقهی و حقوقی خیلی روشنی داره، ولی خب شاید خواستن که بیشتر حضرت عالی توضیح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. البته حالا این بحث مقداری بحث مفصل‌تری می‌طلبه، اما من اجمالاً عرض بکنم ما دو تا عنوان مشهور دریافتی مالی در نظام فقهی اسلام داریم که یکیش الان خمس هست، یکیش زکات. مفهوم زکات رو بر نه چیز حمل کردند و معمولاً عزیزان بزرگان مراجع تقلید فتواشون بر تعلق زکات به این نه مسئله هستش. اما حالا اینکه آیا ما باید مفهوم زکات رو توسعه بدیم و این مالیات رو هم جزء اون زکات حساب بکنیم، یا اینکه اساساً مالیات رأساً یک مفهوم مستقلی هستش، یه بحث مفصلی صورت گرفته. اون چه که از بعضی از سیره ائمه علیهم السلام مثل خود امیرالمومنین علیه السلام دیده میشه این هست که زکات به دو مفهوم به کار میره. یه مفهوم خاص زکات داریم. مفهوم خاص زکات همون چیزی که بر نه چیز تعلق میگیره که توی رساله های عملی هم آمده. یه مفهوم عام زکات داریم، یعنی هر آن چه که از دارایی، حالا این دارایی میتواند دارایی مالی باشه، میتواند دارایی علمی باشه، میتواند انواع و اقسام دارایی رو شامل بشه، هر آنچه سهمی که از داراییمون در راه خدا باید پرداخت بکنیم تحت یک عنوان کلی زکات برشمرده شده که این میتواند شامل اون نه مسئله باشه، میتواند شامل خود خمس باشه. این اشکال مشهوری که بعضیا میگن که مثلا حالا خمس تو قرآن یک آیه اشاره شده، در صورتی که دقت ندارن که در قرآن کریم زکات خیلی جاها به عنوان معنای عامش آمده، یعنی هر آنچه که شما باید در راه خدا پرداخت بکنید. زکات علم نشر دادن علمه، عرض بکنم زکات سلامتی حرکت در راه خدا، عبادت خداوند متعال، دستگیری از بندگان خدا. زکات مالی میتواند صدقه باشه، زکات تبرعی صدقه باشه، میتواند زکات پرداخت نه چیز به معنای خاص باشه، میتواند پرداخت به حکومت اسلامی باشه طبق ضوابطی که حکومت اسلامی تعریف میکنه. پس مسئله در اینجاست به عنوان خیلی اجمالی اگر عرض بکنم که زکات در معنای خاصش اون چیزی هستش که الان به عنوان خمس و زکات ما میشناسیم، زکات در معنای عامش هر گونه پرداخت در راه خداوند متعال که این میتواند شامل نظام مالیاتی اسلامی هم بشه.
بسیار خب، سپاسگزارم از توضیحات شما. یه فرصتی رو از عزیزانمون میگیریم و باز برنامه رو ادامه خواهیم داد. اقتصاد در نهج البلاغه با بررسی موضوع نامه 51 مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه. استاد کسیدی، ما شاید دو سه دقیقه دیگه زمان داشته باشیم تا پایان برنامه. مهمترین نکته‌ای که توی نامه 51، چون مطالعه شما میدونم اهل تحقیق هستین، خیلی دقیق تر از ما هست وقتی نامه ها رو مطالعه میفرمایین، دقیق ترین یا زیباترین نکته‌ای که یا مهمترین چیزی که در مورد خراج یا خراجگزاران مولا علی علیه السلام فرمودن در نامه 51 الان بخواییم بگین، دوست دارین کدام موضوع رو اشاره بفرمایید؟
بله، عرض بکنم که به نظر میاد مهمترین چیزی که ما در دریافت و پرداخت مالیات از دو جنبه باید مد نظر قرار بدیم، مسئله ایست که متاسفانه شاید تا به امروز مغفول مانده.
بله.
یعنی همیشه ما نگاهمون به مسئله مالیات نگاه قانونی بوده. علت این نوع نگاه قانونی هم شاید نحوه عملکرد سازمان‌های مالیاتی بوده. من خیلی مردم و جامعه رو دخیل از در این نوع نگاه نمی‌بینم. اونم این هست که مالیات رو جدای از اعتقادات دینی و وظایف شرعی خودمون دیدیم و به ما معرفی شده. شما نگاه که میکنید سازمان مالیاتی خیلی وقتی که بهش مراجعه میکنید شما نمایی از اعتقادات مذهبی سطح جامعه نمیبینید و این باعث شده که یه مقداری نوع برخورد ما و نوع برخورد سازمان مالیاتی به مسئله مالیات متفاوت باشه از اون چی که باید باشه. من به عنوان بهترین جنبندی به نظرم میخوام از امیر المومنین علیه السلام عرض بکنم آخرین خط از همین نامه اتفاقا که حضرت میفرمایند و ابلو فی سبیل الله مستوجب علیکم فان الله سبحانه قد استنع عندنا و عندكم ان نشکره به جهدنا. حضرت میفرمایند که اون چه که خدای سبحان بر عهده شما قرار داده را انجام بدید. ببینید این که ما نگاه بکنیم که الان میخوایم مالیات پرداخت بکنیم به عنوان یک وظیفه دینی، به عنوان کمک به دین خدا، به عنوان کمک به نظامی که مورد توجه و عنایت خداوند متعاله و اون کسی که داره از ما دریافت میکنه یه همچین حسی رو در هنگام دریافت در ما ایجاد بکنه، خیلی متفاوته از این که ما احساس بکنیم یه عده‌ای به دنبال این هستن که یک مالی رو از ما بگیرن و اگر ما این مال رو نپردازیم بردیم. تو پرداخت صدقه ما هیچ کدومون اینجوری فکر نمی کنیم. یعنی اون صدقه رو وقتی در راه خدا داریم پرداخت می کنیم یه احساس رضایتمندی هم داریم کاملا اختیاری. این نوع نگاه در نظام مالیاتی ما مغفول واقع شده و شاید یکی از حلقه های بسیار مهم گم شده بین مردم و سیاستگزاران و دریافت کنندگان مالیاتی همین جمله آخر امیرالمومنین علیه السلام که شما نگاه بکنید این کار به عنوان یک وظیفه دینی است و مایی که داریم پرداخت میکنیم این رو به عنوان یک وظیفه اعتقادی و دینی ببینیم. بله، حضرت میفهمن خدای سبحان از ما و شما خواسته تا در حد توانایی او را سپاس گوییم. در حد توانایی او را سپاس گوییم یعنی چی؟ یعنی اگر بنده مالی به دستم آمده دارم مالیاتش رو پرداخت میکنم این رو اینگونه ببینم که این حد توانایی من برای پرداخت مالیاته. اون وقت ای بسا بعضی وقتا ما نگاه میکنیم در تاریخ صدر اسلام نگاه ها متفاوت میشه. یعنی اونی که نمیتواند مالیات زیادتری پرداخت کنه میاد خدمت رسول الله، میاد خدمت امیرالمومنین، میناله میگه ای کاش من توانمندتر بودم برای این که بتونم یاری بکنم. الان نوع نگاه ما خیلی وقتا اگر نخواهیم اغراق بکنیم بگیم همیشه با یه مقداری احتیاط خیلی وقتا برعکس این نوع نگاهه. چرا؟ چون نه دریافت کنندگان یه همچین حسی رو در ما ایجاد کردن و طبیعتا ما هم به عنوان مردم و به عنوان فریاد پرداخت کننده چنین حسی رو در خودمون احساس
نمی کنیم.
ای کاش که این نوع نگاه در دو طرف که من قدم اول رو هم از طرف دریافت کنندگان میبینم و میدانم اینجوری بشه که به عنوان یک وظیفه، به عنوان یک حق الهی، به عنوان یک عبادت نگاه بکنیم به موضوع و به قول امیرالمومنین علیه السلام در آخر عبارت میفرماید و ان ننصره به ما بلغت قوتنا، هر چقدر که زورمون میرسه توان داریم خداوند متعال و دین خدا رو به واسطه های مختلف که یکیش میتواند پرداخت مالیات با تمام مقدمات و مسائلی که عرض کردیم. اینکه حالا ممکنه یه عزیزی مثلا الان همراه برنامه شده باشه بگه آقا خلاصه نفسش داره از جای گرم در میاد، نه، با تمام مقدماتی که عرض کردیم با این نوع نگاه به نظرم خیلی روابط اصلاح میشه و خیلی زیباتر میشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از حضورتون و توضیحاتی که ارائه فرمودید. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد متشکرم. باز هم ما رو از دیدگاه‌های خودتون در مورد برنامه اقتصاد در نهج البلاغه آگاه کنید. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
با تو هستم ای وطن، با تو هستم ای وطن، ای خورشید جاوید من. صدای گرم آبشاران، ای شب مهتاب کوهستان، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز. به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چنور خورشیدی. آه ای وطن، نام تو همیشه بر لبم، با مهر تو ستاره درخشد بر شبم. به دشت تشنه شکوه بارانی، سرود پاکی شعر بهارانی، غروب ما را پیام خورشیدی، طلوع بودن طلوع امیدی. سرود فصل سبز ما بر لبم جاری چنان دریا، تو چون بهاری بهار بی پاییز، ز عطر خاک تو گشتم لبریز. به سینه من کلام جاویدی، به چشم من تو چنور خورشیدی. آه ای وطن، عطر تو همیشه.